بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مدلول هیئت نهی بود. گفتیم که در مدلول هیئت نهی مثل مدلول هیئت امر سه تا نظریه هست. یکی این که مدلول یک تصدیق، نظریه مرحوم آقای خویی. مدلول یک تصور، نظریه مرحوم آخوند. و مدلول عبارت از یک نسبتی است، نه تصور است و نه تصدیق. این نظریه مشهوره. بله، اگه تصور باشه خودش میشه باز داخل در قسم تصور. بله، در مفهوم. بله، خدمت شما عرض کنم که این سه تا نظریه هست. گفتیم که این سه تا نظریه رو قبول نکردیم. ما ها در باب هیئت به طور کلی قائلیم که وضع به تسمیه نداره، یعنی هیئت یا حرف اسم برای یک شیئی نیست، بلکه علامت است. خب وقتی که گفتیم علامت هیئت نه، علامت چیه؟ علامتی است که وضع شده برای رد و منع و زجر. خب وقتی که علامت برای وضع شده برای منع و زجر، مدلول چیه دقیقا؟ باید مدلول رو معین کنیم. یک تصور، یک تصدیق یا یک نسبت دیگه، امر رابعی در کار نیست، باید از این سه تا خارج نباشه. ماها قائلیم که هیئت فاقد مدلوله، خود هیئت مدلول نداره. پس وقتی وضع میشه برای زجر و من یعنی چی پس؟ اگر وضع میشه چطور مدلول نداره؟ این رو در بحث هیئت امر توضیح دادم، الان هم دوباره توضیح میدم. ابتداءً در یک مثال پیاده میکنم، بعد در ما نحن فیه تطبیقش میکنم. اینو دقت کنید. فرض کنید که در یک اجتماعی توافق میشه، تعهد میشه برای این که در مقام احترام کلاه را از سر بردارم. این کلاه از سر برداشتن علامت چی میشه؟ علامت احترام و تکریمه. خوب دقت کنید، ما وقتی کسی در مقابل دیگری کلاه از سر برمیداره، در اینجا چه اتفاقی میفته؟ قبل از این که این توافق بشه، کلاه از سر برداشتن چی بوده؟ کلاه از سر برداشتن فقط یک کلاه از سر برداشتن بوده، نه بیشتر. اما بعد از این که توافق میشه که در مقام احترام به یک دیگر کلاه را از سر بردارن، خوب دقت کنید، خود این فعل، کدوم فعل؟ کلاه برداشتن، خودش چی میشه؟ خودش میشه مصداق احترام، خودش میشه مصداق چی؟ تعظیم. واقعا احترامه، یعنی این کلاه از سر برداشتن، نه اینکه کلاه از سر برداشتن احترام نباشه، خودش واقعا میشه احترام. خود این عمل میشه واقعا چی؟ تعظیم. خب پس این مسئله دلالت کجاست؟ دیگه مسئله دلالت از کار میفته. این دقت کنید، این بارها گفتم، ذهن ما این خصوصیت رو داره، وقتی که یک شیئی رو برخورد میکنه، حالا اون شیء هم از این که اشیایی باشه مثل دیوار، کتاب، سنگ، یا یک فعل باشه مثل رفتن، راه رفتن، نشستن، ایستادن، حرف زدن، ذهن ما تا این که پدیده ای رو احساس نمی کنه، بلا فاصله چیکارش میکنه؟ شناساییش میکنه. و در مقابل این شناسایی است که رفتار متناسبی را اگر باید انجام بده انجام میده. ما هر پدیده ای را که احساس کنیم، حالا به حس بصری یا به حس سمعی یا به حس لمسی یا به حس دیگری، ذهن ما بلا فاصله اون محسوس و اون پدیده ای را که احساس نمی کنه شناسایی میکنه. اینو دقت کنید، این شناسایی دیگه داخل در دلالت نیست. دلالت انتقال ذهن بود از یک معلوم به یک معلوم دیگر. دیگه سخن از انتقال نیست، سخن از شناسایی است. بلافاصله ذهن ما چیه؟ او رو پدیده کاملا شناسایی میکنه. این خصوصیتی است که بدون اراده و اختیار ماست. ما هر شیئی رو که احساس نکنیم، ذهن بلافاصله شناساییش میکنه. احساس فقط یک تصویره. یعنی وقتی شما مثلا یک گربه ای رو میبینید، دقیقا مثل تصویر گربه است در دوربین. یعنی در مغز ما فقط تصویری از این گربه شکل میگیره. این احساس، احساس هیچ گونه درش یه شناسایی نیست، فقط یک تصویر خالی است. ذهن ماست که بلا فاصله چیه؟ اون چرا که احساس کرده و اون تصویر رو مورد شناسایی قرار میده. شناسایی یعنی معرفت هست. معرفتی که میگیم معرفت در نزد آقایون عقلی هستش، در نزد ما یک معرفت تخیلی است. چی فرمودید؟ شناسایی نه، ببینید شما وقتی دود رو میبینید بلافاصله شناسایی میکنید و اعتقاد پیدا میکنید که داخل در چی این خانه آتش است. معرفت شما به دود دیگه دلالت نیست، اما معرفت شما به آتش این دلالته. که چی؟ نه قرن اکید نه، ببینید دقت کنید، این مثل مثال ده. ببینید شما تا دود رو میبینید، تا دود رو میبینید دود رو شناسایی میکنید، این دیگه دلالت نیست و این اعتقاد رو پیدا میکنید که در اینجا آتش هست. در این اعتقاد دومتون دلالت شکل میگیره. شناسایی عبارت از همون معرفت تصدیقی ماست نسبت به این پدیده. این حیوان گربه است و اون اطلاعاتی که راجع به گربه شما دارید، این پدیده، این شی دیوار است، این جسم مثلا میز است، این دفتر است و تمام اون چه که معرفتی که راجع به دفتر دارید، خودشناسی تصدیق دائمه. که چی؟ برای اولین بار یک شیء رو میبینه، با توجه به معلومات گذشته شناسایی میکنه. مثلا این یک ماشینه، این یه دستگاهه، دقت کرد، این یه حیوانه. مثلا برای اولین بار اگر حیوانی رو دیدیم، اما اگر این حیوان رو دیگه فقط در همین حد میتونیم شناسایی کنیم که این حیوانه، اما مشخصات این حیوان چیه نمیدانیم. اما اگر گربه رو ببینیم فقط در این حد نیست که این یک حیوان است، بلکه این یک گربه است و در ذیل کلمه گربه تمام اون معرفت های شما جا گرفته. این یه جسمه. شما همیشه لذا دقت کنیم بچه وقتی متولد میشه فقط تصویر داره، هیچ گونه شناسایی نداره، فقط تصویر، مثل دوربین ذهن بچه، فقط اشیاء رو چیه؟ هیچ گونه شناسایی نداره. بله؟ هیچ معلوماتی نداره. کم 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 چیه؟ معلومات شروع میکنه به شکل گرفتن و کم کم شناسایی شکل میگیره. هیچ چی نمیفهمه، فقط تصویره. یه تصویر، این ذهن بچه این دقیقا یه دوربینه. خدمت شما عرض کنم که در معرفت، اولین معرفت‌های ما بر همون مسئله شرطی شدنه. یعنی شرطی شدن الفاظ که در ذهن بچه کم کم هسته معرفت رو شکل میده. نه معلوم اول هیچی نداره، هیچی نداره. او در ذات ذهن بچه شرطی شدن این خصوصیتی است که ذهنش که شرطی میشه، این قابلیت شرطی شدن رو باش متولد میشه. این است باید شرطی بشه حتما. او در اثر تکرار و تقارن این الفاظ که در ذهن او، اذهان اوست، در ذهن اوست که مادر یا اطرافیان الفاظ رو شرطی میکنن، بعد از شرطی شدن شروع میکنه این اولین هسته های معرفت شناسی تو ذهن ماست. خوب دقت کردید؟ پس بنابراین این ما فقط شناسایی میکنیم، شناسایی دلالت نیست. خب بعد از این که توافق نشد که ما کلاه رو برای احترام برداریم، من وقتی به کسی یا افراد وقتی به هم میرسه، کسی که کلاهش برمیداره، شخص مقابل این فعل رو چکار میکنه؟ احساس میکنه، بلا فاصله این فعل شناسایی میکنه که چیه؟ احترامش کرد. ببین دلالت نیست، اما اینکه این فعل احترام است به برکت چی بود؟ به برکت اون قرارداد بود. اگر اون قرارداد نبود این فعل اصلا حقیقتاً چیه؟ اصلا این نبود. از قبیل علامت مثل مالیت در اسکناس میمونه. ببینید یک قطعه اسکناس واقعاً ماله، حقیقتاً ماله. یک قطعه طلا حقیقتاً ماله. فرق بین طلا و اسکناس در اینه که مالیت دقت کنیم، مالیت طلا در طول یک اعتبار نیست، خصوصیتش در خود طلا که باعث شده که طلا چی بشه؟ مال بشه. اما مالیت یک قطعه اسکناس عین مالیت یک طلاست، فقط فرقش در چیه؟ در منشأشه. منشأ مالیت یک قطعه اسکناس چیه؟ اعتباره. اما در طول اعتبار هیچ فرقی بین یک قطعه اسکناس و یک قطعه طلا نیست، هر دو ماله. دقت کنید فعل این زید چی بود؟ کلاه برداشتن. برداشتن کلاه از سر این در طول یک توافق نیست، این فعل خودش برداشتن کلاه از سر هست، اما این فعل احترام هم هست. این احترام چیه؟ در طول یک توافق و تعهده که در مقابل احترام به یک دیگر چیه؟ کلاه را از سر بردارم. پس اگر دقت کنین در طول این توافق دلالت صورت نگرفت، در طول این توافق فعل مصداق یک مفهومی شد که واقعا مصداق او نبود. قبل از توافق کلاه برداشتن حقیقتا احترام نبود، واقعا تعظیم دیگری نبود، واقعا تکریم دیگری نبود، اما در طول این توافق چی شد؟ واقعا مصداق شد، واقعا فرد چی شد؟ احترام شد. و من چیکار میکنم؟ من ایجاد میکنم احترام را در خارج، به چی؟ به برداشتن کلاه. و او چیکار میکنه؟ این را شناسایی میکنه فقط. ببینید پس در علامت خصوصیتش اینه که باب دلالت بسته است، فقط در وضع به تسمیه است که باب دلالت بازه. در وضع به علامیت باب دلالت بسته است، من فعل ایجاد میکنم. اگر نبود، واقعا نبود، اگر کلاه برداشتن این توافق اجتماعی بین افراد یک اجتماع نبود، این فعل حقیقتا احترام نبود، فقط کلاه برداشتن بود. بعد از این توافق این فعل میشه حقیقتا مصداق چی؟ مفهوم احترام و تکریم. بعد من چیکار میکنم؟ تکریم رو ایجاد میکنم، احترام رو ایجاد میکنم. مخاطب چیکار میکنه؟ فعل من شناسایی میکنه. در باب وضع و علامیت دلالتی در کار نیست. در کتابت و تلفظ فعل، فعل کتابت فعل، تلفظ فعل، لفظ فعل نیست، لفظ شیئه. خب حالا اینه که در کلاه از سر برداشتن گفتیم، بیایم در هیئت. هیئت نه علامت است برای چی؟ برای زجر، برای رد. وقتی من میگم لا تقتب، یعنی تلفظ میکنم به این هیئت، تکلم میکنم به این هیئت، این فعل گفتاری من چی میشه؟ مصداق زجر میشه، خودش میشه رده، خود این فعل میشه رده، خود این تکلم من میشه رد مقابل از غیبت. خب من چیکار میکنم؟ من این رد رو ایجاد میکنم. طرف چیکار میکنه؟ شناسایی میکنه. تا میگم لا تقتب، خود تلفظ به این هیئت میشه چی؟ رد از غیبت. من این ردع رو ایجاد میکنم و طرف مقابل یعنی سامع و مخاطب این فعل یعنی ردع من رو شناسایی میکنه، توش دلالتی در کار نیست. اگر این توافق نبود، یعنی اگر این هیئت علامت بر ردع نبود، این هیئت علامت بر ردع نبود، من میگفتم لا تقتب، این فعل من چیه؟ حقیقتا ردع نبود، حقیقتا زجر نبود، حقیقتا منع نبود و حقیقتا توش طلبی نبود. خب مثل این که من به زید میگم لا تقتب، شما نشستید، شما که نشستید این لا تقتب رد مخاطب میخواد، رد شما نیست، شما شناسایی میکنید، یعنی دو نفرید، یکی زید یکی شما. زید، من یک فعل رد کردم زید ره، زید شناسایی میکنه فعل من رو، خودش رد کردم، شما شناسایی میکنید که من زید رو رد کردم، شناساییه، مثل دودی که شما میبینید، دودی که شما میبینید، دود دیگه دلالت نیست، شما تا دود رو شناسایی نکنید منتقل نمیشید به چی؟ به آتش. اون شناخت شما نسبت به وجود آتش میشه دلالت، در اون شناخت دلالته. من وقتی به طرف میگم که لا تقتب، این تلفظ به این هیئت، خود این تلفظ رده، خود این تلفظ طلبه. زید شناسایی میکنه، شما هم شناسایی میکنی، اینجا هیچ دلالتی صورت نمیگیره. اما این ردع بودن این فعل گفتاری من، این من و این طلب فعل گفتاری من به برکت چیه؟ در طول وضع. اما اکل، مثلا من وقتی شرب ماء میکنم، این فعل من شرب ماء، این در طول توافق نیست، این فعل من شرب ماه، فعل من تلفظ به هیئت لا تقتب رد نیست، اگر قرار دادی نبود، اگر علامت وضع نشده بود، به برکت اون مواضعه و به برکت اون قرارداد چی میشه؟ فعل من میشه مصداق رد، مصداق طلب، و مخاطب شناسایی میکنه، دیگران این فعل شناسایی میکنن، دیگه دلالتی در کار نیست. این رو دقت کنین، دلالت در الفاظ مال جایی است که وضع به چیه؟ به تسمیه است. اما در جایی که وضع به تسمیه نیست، بلکه وضع به چیه؟ وضع به علامیته. اینجا دیگه سخن از دلالت نیست، سخن از شناساییه. بفرمایید. سوال اینه که فعل من رد هست یا نیست؟ نیست؟
من یه آوایی رو ایجاد می‌کنم.
درست. درسته. من فقط تلفظ می‌کنم که لا تقتب. این فعل، این فعل، این فعل گفتاری من رد هست از یا رد نیست؟ یکی بل وجدان رده که. این بل وجدان طلبه که. اون فرمایش شما درست بود در صورتی که فعل من مصداق طلب نبود. فعل من مصداق رد نبود، اون درست بود، فرما شما دلالتی بود. کسانی که دلالتیان اینه میگن ما نه، خود فعل ما رده، خود فعل من طلبه، خود این فعل طلبه، فقط شناساییه دیگه، در بحث وضع و علامیت دلالتی در کار نیست. چی؟ هیچ فرقی نیست، فقط طلب حقیقی طلبی است که با یک فعل غیر گفتاریه، در طول یک قرارداد نیست، مثل که ما طرف رو هل میدیم به بیرون از اتاق، در طول این فعل من چیه؟ ردعه، یا جلو طرف رو میگیریم نمیذاریم وارد اتاق بشه، دقت کردیم؟ این ردعیست که در طول وضع نیست. اما بایدش کنم لا تدخل البیت، این میشه چی؟ این ردع این جلوش گرفتنه، منتها اون در طول وضع نیست، این در طول وضعه، مثل مالیت یک قطعه اسکناس و مالیت یک قطعه تلاز. دلالت انتقاله، شما وقتی دودره میبینید شناسایی میکنید وجود دودره در خانه، این دلالت یا شناساییه. و وقتی که اشکال نه، شما اگه اسمشو بخواییم بزنید دلالت، اشکال نه، این دلالت مصطلح نیست. اما ببینید کلا انتقال از یک مدرک به یک امر دیگری است. این انتقال از یک مدرک به یک امر نامدرکه، اون نامدرکه. شما در اینجا فعل مدرک شماست. این فعل، یعنی این فعل گفتاری خودش چیه؟ خود این فعل گفتاری طلبه، خود این فعل گفتاری مدرک شماست. وقتی که مدرک شماست دیگه دلالتی در کار نیست. در دلالت انتقال از مدرک به نامدرکه. شما امر مدرکی دارین، از اون منتقل میشین به یک امری که اون غیر مدرکه. ببینید مثلا اگر بگه اطلبو، اینجا دلالته، چون این اطلبو، البته اونجا در خود اطلبو هم دقت کردید، منتها در عین این که فعل من طلب هست، منتها خود کلمه طلب مدلول داره، اما منتها به فعلی که مدلول داره من طلب رو ایجاد میکنم. اما غیر از اینی که بگم افعل اذهب، که من از کلمه طلب استفاده نکردم، خود این فعل طلبه، خود این فعل طلب و حمل شایعه. خب بله،
مجموع این کلمات طلب آب هست.
بله، مجموع شما از کلمه طلب دقت کنین، از کلمه طلب به مدلول، یعنی مفهوم طلب ذهن شما منتقل میشه یا نمیشه؟ نه، از لفظ طلب. نه، شما یه جمله جواب بدین، از لفظ مسموع طلب به مفهوم طلب ذهن شما منتقل میشه یا نه؟ معلومه که لفظ طلب معناش تو ذهنتون میاد، این معنا دیگه مدرک شما نیست، این میشه مدلول دلالت. در دلالت شما انتقال از محسوس به نامحسوس، از مدرک به نامدرک دارید. ببینید برای توی مثالی بزن، شما وقتی کسی سخن میگه از سخنش منتقل میشین که این مرده. خب اینجا شما منتقل شدین، نه بابا، خود این صدا رو شناسایی کردین که این صدای یک انسان مرده. این دیگه دلالت نیست دیگه. نمیگیم شما، ما منتقل شدیم. چرا وقتی یک نفر پشت دیوار سخن میگه میگیم این گوینده مرده؟ این گوینده مرده مدلوله یا نه شناساییه؟ چون این مرد بودن رو شما مستقیما ادراک کردین، شناسایی کردین که این صدا صدای یک مرده. تون صدای مرد با زن فرق میکنه، دقت فرمودین. خود این فعل شما طلبه، خود این فعل شما بعثه، خود این فعل ردعه. شما فعل شناسایی میکنید در دلالت، انتقال دائما از یک امر مدرک شما به یک امری که ادراک نکردین منتقل میشید. میدونم فرض اینه که این طلب رو شناسایی میکنید یا مدرک شماست یا مدرک نیست. خب میشه مدرک شما، میشه دلالت نیست. در فرض هم اگر باشه، پس در این حسش دلالت نیست، در اون حسش دلالته. این فعل شما شناسایی میکنید، این مدرک شماست. این فعل من مصداق طلبه و شما این رو ادراک میکنین و ذهن شما شناسایی میکنه، این محسوس شما رو، این مسموع شما رو شناسایی میکنه، این مدرک شما رو شناسایی میکنه. بله، گفتیم در اونجاها وقتی که ما انتقال نباشه واقعا شناسایی، فقط شناسایی باشه، در اونجا دیگه گفتیم دلالت نیست.
یک طرفش
دلالت نیست ولی محمول هم میشه بر
اشکال نداره. در قدرت ذهن این هست که یک طرفش مدرک غیر مدلوله، یک طرفش مدرک مدلوله، اشکال نداره.
اگر یه نفری بیاد مراکبی رو اختراع بکنه و قبل از اون سابقه نداشته،
یه هیئتی رو مثلا درست بکنه، یه اسمی رو درست کنه مراد شما،
نه نه، یه آلتی رو مثلا اختراع بکنه،
خب یه وسیله رو اختراع بکنه،
تصمیم میکنه
برش اسم گذاری میکنه،
یعنی به نام اسم گذاری کرد، بعد از اون دیگه مصداق واقعی این همون شیء میشه، یعنی هر کس این رو میبینه شناسایی میکنه.
درست، دلالتی نیست. ببینید مثلا من لیوان رو ببینید من وقتی لیوان رو میبینم شناسایی میکنم، این شناسایی دیگه مدلول نیست، اما لفظ لیوان رو که میشنوم، یکی لفظ رو شناسایی میکنم، این لفظ این دیگه این نیست، یکی ذهن من منتقل میشه به چی؟ به مفهوم لیوان. اون مفهوم دیگه چیه؟ اون میشه مدلول من. پس وقتی من لفظ لیوان رو میشنوم دو چیز دارم، یکی این که خود این لفظ رو شناسایی میکنم، یکی این که فعل من که تلفظ به این لفظ شناسایی میکنم، اینا داخل در دلالت نیست، یکی این که معنای این لیوان تو ذهن من میاد، اون معنا میشه مدلول این لفظ، او دیگه مدرک من نیست. نه، فقط شناساییه، مثل کلاه از سر برداشتنه، شما متوجه میشین که من دارم منع میکنم، این متوجه منع من، نه اینکه مدلول هیئته، فعل من منع، شما منع من شناسایی میکنی. مفهوم میکنی، یه معنای تو ذهنتون میاد، شما معنای زجر تو ذهنتون میاد، خیلی کجا معنای زجر تو ذهنتون ماکله میاد، این فعل زجره، نه اینکه معنای زجر از یک لفظی تو ذهن من بیاد، این فعل من. یه دفعه من میگم طلب، شما یک معنای تو ذهنتون میاد، این میشه دلالت. یه دفعه میگم اذهب، اینجا دیگه معنای طلب تو ذهنتون نمیاد، این فعل من که طلب شناسایی میکنی که این یک طلب دارم میکنم از شما. نه با مراد ایشان دقیقا مدلول تصدیقی بوده و دالش هم عبارت از خود هیئت بوده. اگر اون مراد شو این باشه، خب ما منافات نداریم، اما ظاهر کلام ایشان این نیست. من مصداق فعل رو ایجاد میکنم و او شناسایی میکنه. پس در بحث هیئت دقت کنید، وضعش به علامیت، در وضع به علامیت ما مدلول نداریم، ما دلالت نداریم، ما فقط شناسایی داریم. مثلا هل جاء زیدون استفهام، این علامت فعل من استفهامه، اما این فعل کی استفهامه؟ به برکت وضع و قرار داد. این در همه جا میاد.
هر دو صورت ذهنیه.
دال ببینید، دال یا یک امر محسوسه یا یک تصوره یا یک تصدیقه. وقت مدلول دائما یا یک تصوره یا یک تصدیقه یا یک نسبت در نظر آقایون. ماها از کسانی هستیم چون در بحث این دلالت الفاظ بر تصوری با مشهوری اختلافی داریم، باز دیگه بر نمی گردم، آره، چون اونا اختلافی داریم، آره، اینه تو بحث وضع به تسمیه توضیح دادم. پس در ما نحنفی هیئت نهی مدلولش چیه؟ مدلول نداره، اما وضع شده برای چی؟ برای رده. و وقتی من تلفظ به این هیئت میکنم، این تلفظ میشه مصداق چی؟ رد. و مخاطب و سامعین شناسایی میکنن چی؟ این فعل رد من ره. این در بحث وضع به علامیت قائلیم. در اخبار هم همیش فرمانه، در یعنی خود این فعل میشه اخبار، خود این فعل میشه حکایت و اون شناسایی میکنه. این کلن در در مدلول هیئت. این رو در مدلول امرم گفتیم، در همه حیات قائل هستیم. اون مثال مالیت رو در اسکناس یادتون باشه که در طول اون کلاه برداشتن یا اینا یادتون باشه، در طول یک اعتبار چی میشه؟ در طول یک اعتبار، در طول یک توافق یا یک وضع، من مصداق رو ایجاد میکنم و طرف چیه؟ مصداق رو شناسایی میکنم. اونم همینطور گفتیم، اونم وضعش به علامیته. اون با مجموعه هیئت با هم فعل من رو میکنه اخبار از چی؟ از ظرفیت. این فعل میشه اخبار از ظرفیت، او شناسایی میکنه و همه جا وضعه، منتها یا وضع به علامیت یا به تسمیه است. وضع به تسمیه دلالت رو متعقبه، وضع به علامیت مصداقیت رو متعقبه. هازا تمام الکلام در چی؟ در مدلول هیئت نهی، که این رو در مدلول هیئت امرم به این گفته بودیم. هازا تمام الکلام فی الجهت الاولا، الجهت الثانیه، فی دلالت هیئت النهی علی الحرمت. آیا ما از هیئت نهی استفاده میکنیم دلالت میکنه بر حرمت یا دلالت نمیکنه؟ تمام اون کلماتی رو که در هیئت امر گفتیم در اینجا چیه؟ تکرار میشه. عده‌ای گفتن دلالت نمیکنه، عده‌ای گفتن دلالت میکنه در هیئت امر. اونایی که گفتن دلالت میکنه سه تا نظریه داشتن، یکی دلالت بالوضع، یکی دلالت بالانصراف، یکی دلالت بالاطلاق. در هیئت نهی هم همه اون حرفا میاد. بعضیا گفتن هیئت نهی وضع شده برای حرمت، یعنی طلب تحریمی، منع تحریمی. بعضیا گفتن دلالتش بالانصرافه و بعضیا گفتن این دلالت بالاطلاقه. کسانی که گفتن هیئت امر دلالتش بر وجود بالاطلاقه، خدمت شما عرض کنم اینجا هم میگن چیه؟ بالاطلاقه. خب نمیدونم با اون چه که در امر گفتیم اکتفا کنم یا باز دوباره تکرار کنم. ماها هیچ یک از این حرفا رو چیه؟ نپذیرفتیم. نه دلالت بالوضع، نه دلالت بالاطلاق، نه دلالت به حکم عقل، اینا رو نپذیرفتیم. اطلاق میگفتن که اطلاق هیئت ازش استفاده میشه وجود. بالانصراف میگفتن وضع شده برای طبیعی طلب، بلکه منصرف به حسه از این طبیعی. و اون حسه کدوم؟ طلب وجوبی. فرق بین بالانصراف و بالاطلاق، در بالانصراف دلالت تصوریه است، در بالاطلاق دلالت تصدیقیه است. همیشه دلالت اطلاقی دلالت چیه؟ تصدیقی است، یعنی مدلول یک تصدیقه. برگردم پس همون رو که در باب هیئت امر گفتم باز دوباره تکرار بکنم. بفرمایید. گفتن ما گفتیم رد کردیم اونجا گفتیم اونا گفتن معونه زائده میخواد. خدمت شما عرض کنم که اگر طلب ندبی باشه، طلب وجوبی، معونه زائده میخواد. رد کردیم، گفتیم معنا نداره که بالاطلاق بعد ده قائل شدن. گفتیم این اطلاق معنا نداره. خدمت شما عرض کنم که برگردیم باز به مختار خودمون در اون بیان. ببینیم اصلا فرق بین وجوب و ند در چیه؟ اصل اختلاف ما یه اختلافی بود در بین حقیقت وجوب با حقیقت ند. مشهور قائل بودن اگر مولا طلبی داشته باشه که ناشی بشه از غرض لزومی، این طلب میشه طلب چی؟ وجوبی. و اگر ناشی بشه از غرض غیر لزومی، این طلب میشه طلب چی؟ ندبی. خب این مختار مشهور بود، ما قبول نکردیم. گفتیم آقا هر طلبی که از مولا صادر بشه، اگر این طلب از مولا به ما و به مولا باشه میشه این طلب وجوبی، و اگر طلب از مولا به ما و به مولا نباشه این میشه طلب ندبی. مثلا به ما و به صدیقون، به ما و به خیرون، به ما و به حکیمون، به ما و به رحیمون، از اون حیث که مولا هست طلبی نکرده. گاه تا مولا از عبدش در مقام اولویت میگه چیه؟ برو مثلا دوش بگیر. گاهی وقتا نه، به عنوان خیرخواهی و عبدش میگه مثلا برو دوش بگیر، برو مثلا خودت چیه؟ تنظیف کن. گفتی ما هر طلبی که از مولا به ما، این که مولا هست طلبی رو داره، این طلب وجوبیه. یعنی چی وجوبیه؟ یعنی در مخالفتش استحقاق و عقوبته. و هر طلبی که از مولا صادر بشه اما نه به ما هو مولا، به ما هو خیرون، به ما هو حکیمون، به ما هو صدیقون، به ما این که قصدش خیره، این میشه طلب ندبی. نه، این به مقام ثبوت الان تا برسیم به اثبات. کلن فارق بین اون بحث اثباتی شد، کار نداریم، بحث ثبوتی رو الان. هر مولا طلبی رو از عبد بکنه، به ما این که مولاست طلب بکنه، میشه طلب وجوبی. اما به ما هو غیر مولا، هر عنوان دیگری باشه، میشه طلب ندبی. به ما این که چون حق طلب داره، به ما این که من مولا هستم، این طلب را شون مهم نیست. گفتیم اغراض مولا اصلا مهم نیست، اغراض غیر لزومی هم داشته باشه مثلا اصلا برشن مهم هم نیست، این برای آب بیاره یا آب نیاره، منتها به نه عنوان این که مولاست بهش امر میکنه، یعنی اصلا برش آب آوردن تشنگیش خیلی 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 کمه یا حتی تشنه هم نیست. مولا میگه برو آب بیار، اما به ما هو مولا درخواست میکنه، امر میکنه، طلب میکنه، باید اطاعت کنه. دقت کردیم؟ اما که غرض لزومی داره، اما چون مولای خیرخواهیست نمیخواد این عبد به زحمت بیفته، به ما این که دوسته میگه لطفاً آب بده به من، با این که خیلی هم تشنه است، طلب میکنه اما به عنوان یک دوست طلب میکنه. گفتیم اینا واجب الاطاعت نیست، ببینید این قرض لزومی باید قضیه به شرط محمول نباشه، بلا میشه قضیه این تو که شما تعریف میشه قضیه به شرط محمول. قرض لزومی یعنی قرض مهم. بله، مولا میتونه بر اغراض لزومی خودش چیه؟ دنبال اغراض لزومی خودش نره، هیچ ضرورتی نداره که ما دنبال اغراض لزومی خودمون حتما بریم. این باید قضیه به شرط محمول نکنید شما. این گفتیم فارق بین طلب وجوبی و طلب ندبی هست. هر طلبی که از مولا به مهر مولا صادر شد میشه طلب وجوبی و الا میشه طلب ندبی. ولی الکلام تتمتون. الحمدلله.